بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الصلات، صفحه 188. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالغاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المح معصومین و المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین التراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث ما در مورد این بود که معیار در اذان صبح چیه؟ گفتن معیار در اذان صبح طلوع فجره. ما به لحاظ خارجی توضیح دادیم که امروزه طلوع فجر رو چجوری محاسبه میکنن و عرض شد که وقتی صبح خورشید 18 درجه از 360 درجه زمین زیر افق باشه، اونم مرکز خورشید نه بالای خورشید، مرکز خورشید 18 درجه زیر افق باشه، اینا این رو معیار قرار دادن. به نظر میرسه باید یک 7-15 درجه دیگه سب کنن، یه مقدار مرکز خورشید بالاتر بیاد. به این میزان رؤیت حداقل نمیشه، احتیاطش تو 4-5 دقیقه هست حداقلش. دوسته تا بحث دیگه داریم که حالا در ضمن مباحث خدمتون عرض میکنم. عبارت رو اون ده رو خوندیم، بدایه صلات صبح عبارت خوندیم چیزی یا نه؟ و اما ان بدایه صلات صبح طلوع الفجر فلا خلاف فیه، ای اختلافی نیست. و یدل علیه قول او تعالی، یعنی شبهه عرض کنم حکمیه نداره، از یک حیث شبهه حکمیه داره که بالا بعد خدمتتون عرض میکنم. حالا عمدش میگن همین اول ازونه، اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، فان المراد من قرآن فجر هو صلاه صبح. این که میگن قرآن فجر، قرآن فجر یعنی همون ابتدای نماز صبح. ولا وجه لنسبتها الى الفجر، چرا قرآن فجر رو میگن سپیده فجر، الا کون و بدایتها ذلک، بدایت این سپیده و این روشنایی همون اولیه که عرض کنم خدمت شما اول اذانه. و دلت علیه روایات الکثیره مثل صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث که حضرت فرمودن اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغدات. غدات یعنی همین صبح، صبحانه هم بهش میگن، نماز صبح هم میگن، هر چیزی که منتسب به صبح باشه. حالا چه غذایی که بر صبح خورده میشه که بهش غدات هم میگن که در واقع طعام غداته، چه نمازی که در صبح خوانده میشه که بهش غدات هم میگن. میگه که اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغدات، وقت غدات داخل شده زمانی که طلوع فجر میشه. خب نهایتش کجاست؟ نهایتش هم طلوع شمسه. در اینجا یه سری روایات مورزون انهایی داریم که در حال اختیار تا باید زمانی بیایی که آسمان هنوز روشن نشده باشه. در بعضی از روایات دیگه هم مثلا ظاهرن یک توقیعی هم هست که حضرت گفتن ملعون از کسی که نماز صبحشو وقتی بخونه که خورشید توی آسمان، ستاره ها توی آسمان دیگه ناپدید شده باشند، که تقریبا نیم ساعت قبل از اذان صبح دیگه ستاره ها ناپدید میشن، و ملعون از کسی که نماز مشرق و مغربشو وقتی بخونه که ستاره ها توی آسمان آشکار شده باشن، نه اون تک و توک ستاره ای که قبل از اذانم تو آسمون هستن، اینکه دیگه هوا اینقدر تاریک شده باشه که به طور متعارف دیگه ستاره ها دیده بشن. خب این لن دلالت بر چی میکنه؟ فعلا بحث فقهیشو نداریم که آیا انشاء لن دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه، بحث استثاری داریم. یه جایی که لفظ لن بود خدمت ان شاء الله عرض خواهم کرد. پس بنابراین در بعضی از روایات دیگه هم داریم که در واقع، ولی اونا هم میکنن بر وقت فضیلت که نماز رو از این مقداری که نذارید آسمون روشن بشه، به قول معروف نماز لبطلایی نه سر صبح نه سر غروب نخوانید، همون نماز رو تو وقتش بخونید. و اما نهایت ها طلوع الشمس هو المشهور و قیل الى طلوع الحمره المشرقیه للمختار و الى طلوع الشمس لغیره. حمره مشرقیه که در واقع آسمان قرمز میشه و روشن میشه مال مختاره، که از وقتی حمره مشرقیه مشخص میشه تا زمانی که طلوع قرص خورشید میشه تقریبا بیش از نیم ساعت تا 40 دقیقه طول میکشه. چون اول که اذان صبح میشه یه سپیده یا حالت صورتشو میگیم، این سپیده کم کم هوا روشن میشه روشن میشه روشن میشه، دیگه کم کم توی مشرق به چیز میزنه، دیگه به قرمزی میزنه. همه که به قرمزی زد، این تبدیل میشه به این که آخر وقت فضیلت نماز صبحه، بازم بیش از نیم ساعت وقت هست تا زمانی که طلوع خورشید بشه. و اما وقت الصلاه الغدات و اما خب و قیل الى طلوع الحمره المشرقيه للمختار و الى طلوع الشمس لغيره و المناسب الاول لصحيحة زراران ابي جعفر که عزت تصریح میکنن که وقت و صلات الغداته ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس که اطلاق داره چه برای مختار چه برای غیر مختار. خب میگن از او برم یه روایت دیگه مخالف و اما مثل صحیحت عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام حضرت میفرماید و وقت و صلات الفجره هین ینشق الفجر زمانی که فجر منشق میشود که ینشق الفجر رو بعد براتون توضیح خواهم داد به خاطر اینکه او ابتدایی که سفیده میشه اول فجر کاذب به صورت یک دسته نوریه که به سمت بالا حرکت میکنه بعد ناپدید میشه بعد منشق میشه به این معنی که پهن میشه در صفحه آسمان هنگامی که فجر منشق می شود الا ایت جلل الصبح از سما تا زمانی که صبح آسمان را جلی و روشن بکنه یعنی دیگه تمام آسمان روشن بشه ولا ینبغی تأخیر ذلک عمدن سزاوار نیست که عمدن نماز رو از این وقت تأخیر انداخت ولکنه وقت و این که تأخیر بیفته وقت کسایی که عذر داشته باشن ولی عذر عادی داشته باشن من شغله کاری داره در حال سفریه توی سفر بنده خدا نمیتونه این کار انجام بده او نسیه فراموش کرده نماز بخونه او سها سهوی براش پیش اومده او نامه که حالا این باید بررسی کنیم الان تو دقت نکردم که ببینم تفاوتش چیه آقایین فرق نسیان و سهو رو در اینجا چی میگن چون نسیان و سهو خیلی وقتا مشترکه به معنای فراموشیه حالا مثلا اینجا نسیان رو بزنیم شبهه حکمیه سهو رو بزنیم شبهه موضوعیه یا نه اینجا براش توجیه دارن تفاوت بین نسیان و سهو رو نمیدونم او نامه یا اینکه بخوابه بنده خدا خوابش برده از خواب بیدار شده میبینه 10 دقیقه بعد از اذان صبح یا تو مشهد اونا که خونهشون نزدیک حرمه که غالبا تو با نقارخانه حرم بیدار میشن نقارخانه تقریبا 7 تا 8 دقیقه طول میکشه یعنی کسی بیدار شه بره یه غسلی انجام بده و بیاد و نمازی بخواد بخونه به این مقدار نقارخانه طول میکشه فمحمولون به قرینه الاولا علا بیان الافضل به قرینه روایت اول حملش میکنیم این رو بر افضل خب حواستون باشه که این روایت مفصله است اون روایت اطلاقه خب این روایت مفصله رو باید بر روایت مطلقه مقیدش بکنیم دیگه چون اونجا تصریح که نبود نص نبود اطلاق بود اطلاق جز به ظواهره این محمولون به خاطری که مشهور از ذیل اعراض کردن به خاطر اعراض مشهور و همه همینجوری جمع دلالی کردن این هم ما میگیم که اولی ظهورش محکمه و این رو هم جمع دلالی میکنیم تخصیص نمیزنیم علامات الاوقاته بعد میریم علامت اوقات چیه اولا علامت فجر چیه میفهمن و علامت الفجر یعنی فجر صادق از تبیین از تقدیری اولا باید تبیین بشه یعنی باید ببینیم باید روشن بشه آسمان و بعد هم باید تقدیری باشه نه باید تبیین فعلی باشه تفاوت فعلی و تقدیری چیه بذارید که حالا این رو برسیم توضیح خواهم داد خب والمستند فی ذلک اما ان المراد من الفجر هو صادق دون الكاذب فموضع وفاق بین المسلمین مسلمین اختلافی در این ندارن که فجر کاذب ملاک نیست فجر کاذب رو تو روایات تصویر کردن به دوم گل به خاطر که دوم گل وسطش سفید دوره ولی سیاهه فجر کاذبیه که ابتداعاً یک دسته از نور به صورت یک استوانه عمودی یک خطی تو آسمان مثلا به اندازه چقدر بگم یک بیستم افق و یک دهم افق یک خطی تو آسمان یک نوری البته فجر کاذب رو تقریباً به هیچ وجه شما نمیتونید توی اطراف شهرها ببینید باید تو بیابونی باشید که حداقل 60-70 کیلومتر اطرافتون در سمت مشرقتون تا فاصله بیش از 100 کیلومتر حتی چیز نباشه شهر بزرگی نباشه و الا نور اون شهری که تو سمت مشرقه نمیذاره اصلا شما ببینید درست شد؟ بنابراین تو فاصله هایی که دیگه شهر زیر خط افق شما خیلی قرار بگیره مثلا توی کویر اگه شما باشید یا تو شهرهایی مثل قم اگر باشید تو قم تقریبا شاید بشه بیاید خارج از شهر رو تا اطراف شهر ببینید چون دیگه مشرقش تقریبا شهر بزرگی نیست کویره دیگه اگه بخواید سفیده رو اونجا ببینید بهتره ولی تو خیلی از شهرهای مشکل هست تو مشهد هم که شما واسید خب خیلی وقت تو مشرقتون عرض کنم خدمت شما قوچان چند تا شهر دیگه هست نور اینها مانع میشه که شما بتونید فجر رو دقیقاً ببینید حالا اگه توی منطقه‌ای بودید ابتداعا به صورت یه استوانه‌ای میاد یه مدت کوتاهی چند ثانیه 10-15 ثانیه شاید هست بعد دیگه چی میشه دوباره اون نور دوباره منتفی میشه دیگه آسمون ظلمت ظلمته. بعد از چند دقیقه یه سپیده‌ای توی تمام افق پخش میشه، یعنی یک دفعه دیگه اینم نمیاد بالا پخش میشه ها، نه یه دفعه تمام افق، تمام افق یعنی توی زاویه بیشتر دیگه، نه که تمام شرق و غرب. تو اون سمت مشرق شما یه سطح افق یه سپیده‌ای میزنه که این سپیده کی معلوم میشه؟ حالا دیگه یه اختلافیه که هر زمانی که سپیده به چشم اومد. خب باید تبیین باشه. پس این فجر صادق معیاره و تدل علیه روایات متعدده شبه فی حل فجع الصادق بالقبطیت البیضا، آمدن مثال زدن بهش مثل قبطیه بیضا. قبطیه یه لباسایی بوده که سفید بوده، اصلا خود قبطیه پارچه بوده ما رو منطقه قبط بوده و چیزم بوده، یک منطقه بوده و خودش هم سفید بوده. حالا میگن قبطیه فیضا، مثل این که اون لباس مثلا لباس نازک سفید رو شما روی پرده افق کشیده باشی، اینجوری تشبیه کردن. یا گفتن به نهر سورا، نهر سورا یه نهریه که توی عراق، حالا من خصوصیاتش پیدا نکردم، ظاهرا جزء نهرایی که گلالود بوده، لذا یک رنگ سفید رنگی داشته که به اون نهر تشبیه کردن، که از دور وقتی به اون نهر نگاه میکنی مثل که مثلا حالا تو شبای مهتابی یا به خاطر همون گلالودی و رنگ سفیدی که داشته به صورت یه رنگ شبه سفیدی پخش میشه وقتی به این رود نگاه میکنی، تو آسمون هم دقیقاً مثل که یک رود اینجوری یه سفیدی توی افق پخش شده. و به نهر سورا به خلاف الکاذب، که در اونجا در روایات ما فجر کاذب تشبیه شده، فانه شبه به ذنب سرحان، به دم گرگ آمدن تشبیهش کردن، که گفتم چون دم گرگ از پشت که دمشو بالا میده وسط دم گرگ، حالا نه همه گرگا ها، ولی حالا اون چیزی که سفیده و دوره برش سیاهه، یه خط سفیدی وسط این دمش داره. خب در صحیحه ابی بصیر هست که سألت ابا عبدالله علیه السلام متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر، کی میشود که طعام و شراب بر صائم حرام میشود و صلاة فجر حلال میشود، یعنی وقتش میرسه، زمانش میرسه، این حله یعنی خانه وقتو. فقال اذا اعترض الفجر، زمانی که فجر معترض بشه، این معترض و اعتراض کردن گویی که مثلا سفیده فجر معترض بر سیاهی شب شده، دیگه بخواید وجه ادبی هم برش درست بکنید، مثلا اعتراضی کرده و خواسته او را از بین ببره. اذا اعترض الفجر و فکان کالقبطیه البیضا، مثل همون پارچه قبطیه بیضاه. خب این پایین هم پیمون توضیح دن، یا شب بقا بالقبطیت البیضا و به نهر سراف قبطیه میگن، قبطیه به ذم القاف سیابون رقاقون بیزون تنصب الی القبط و هم اهل مصر، یعنی همون لباسای پارچه های نازک مصری بوده که غالبا هم سفید بوده، حالا نمیدونم جایی مثلا پشه بند استفاده میکردن، چادر شب استفاده میکردن، بچه استعمالش هم نمیدونیم. و سورا موز اون به بابل من العراق فیه نهرون. و فی صحیح علی ابن عطیه عن ابی عبدالله علیه السلام الفجر هو الذی اذا رأیته کان معترضا، وقتی به فجر میبینی گویی که معترض، اینجا معترض الی ممکنه چیز باشه، به چشم باشه، یه چیزی که به چشم میزنه، نورش به چشم میزنه، خوب میبینیش، که انهو بیاض نهر سورا، دقیقا مثل یه که او سفیدی های نهر سورا که وقتی از دور نگاه میکنی شکلی به چشمت میزنه، سفیدی برات روشنه، اینجا هم سفیدی باید برات تو آسمون روشن بشه. و اما ان علامت الفجر یه تبیین، این که آشکار بشه فجر، فلقوله تعالی و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، باید تبیین بشه، باید آشکار بشه، زمانی نیست که شما بگی آقا دو ساعت به فلان، نه مرادیه که تو آسمان سفیده دیده بشود. و اما ان المراد به حد تقدیری دون الفعلی، این دعواست که آیا تبیین فعلی ملاکی یا تبیین تقدیریه. فرق تبیین فعلی و تبیین تقدیری چیه؟ تبیین فعلی ممکنه بعضی وقتا به خاطر یه عوارضی نتونید شما الان بالفعل تبیین کنید، مثل این که آسمان ابره، درست شد؟ وقتی آسمان ابره خب شما نمیتونید تبیین کنید، اگر بگید تبیین فعلیه باید بگید هنوز وقت فجر نشده، واستا تا اینقدر خورشید بیاد بالا که همه آسمان روشن کنه. یا مثال دیگه بزنم، توی منطقه‌ایه که آتش فشانی شده، تمام آسمان رو گرد و غبار خیلی خیلی شدید گرفته، دیدید که تو الان فیلمم نشون میده بعد از مناطق یه جوریه که اصلا تقریبا شب و روز فرق نمیکنه، مثلا به ارتفاع چند کیلومتر زمین رو دوده های خیلی غلیظ میگیره. خب وقتی چند کیلومتر دوده غلیظ بشه نور نمیرسه، شب و روز نداره، ساعت 8 صبح هم که بشه فجر اونجا طالع نمیشه. خب بگیم آقا نماز رو نخوان، تبدل تبیین فعلیه. پس تبیین تبیین تقدیریه. اختلاف ثمره در کجا پیدا میشه؟ دعوایی که وجود داره مشهور با بعضی ها مثل آقا رضای همدانی و حضرت امام، دعواشون در اینه که در بعضی از روزهای ماه اینجوریه که ماه بعد از طلوع خود بعد از طلوع فجر غروب میکنه. حالا دیگه الان فرصتش نیست، تو جزوه نجوم قشنگ اهله ماه رو کاملا توضیح دادم، حالا خواستید فایل جزوه رو میدم از روش مطالعه کنید که هر شبی از ماه در چه ساعتی از شبانه روز ماه طلوع میکنه و ماه غروب میکنه. یه جدولی داره، یه مقداری هم ذوق داشته باشید دقت کنید، قشنگ معلومه که هر روز از ماه تقریبا چه ساعتی خورشید طلوع میکنه چه ساعتی غروب میکنه. غالبا جوریه که از 12 ماه به بعد وقت طلوع ماه میفته بعد از عرض کنم خدمت شما طلوع بعد از سپیده، یعنی بعد از اول وقت اذان. یعنی ماه به ترتیب دیدید بعضی وقتا اواخر ماه اینجوریه که شما ماه رو ساعت 8 صبح و 9 صبح هم تو آسمون میبینید. خب وقتی ماه در اون زمان تو مغرب باشه، ماه سمت مغربه، مخصوصا 12، 13، 14 که ماه پایینه، یه موقع باز ماه بالاتره، یه موقع دقیقاً وقت غروب ماهه، یعنی دقیقاً طرف مقابله، نور ماه میفته تو سمت مشرق، سمت مشرق رو روشن میکنه. لذا سپیده رو شما 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه دیرتر میبینی، نمیتونی سپیده رو تبیین کنی، سپیده رو نمیتونی تشخیص بدی. الان فجر طالع شده ولی تبیین فعلی نداره، تقدیرن فجر طالع شده. 12، 13، 14، 15 ماه، 16 ماه تقریبا 4-5 روز اینجوریه، تا این که بعد کم کم اینجوری میشه که زمان غروب ماه دیگه تو افق نیست، ماه بالای دیرتر غروب میکنه که دیگه بعد از او دیگه مشکلی کم کم پیش نمیاد، میشه فجر رو تبیین کرد. ولی توی 5-6 روز که ماه تقریبا طرف مغربه این مشکل غالبا هست. آرزوی همدانی میگه اینجا با او فرض فرق میکنه، به خاطری که میگه اینجا در واقع از باب مانع نیست، از باب این به تعبیر دیگه از باب مانع، نه از باب مانع از تحقق، مانع از تبیین، نه مانع از رؤیت. ایشون میگه ابر در زمان ابر تبیین شده، یعنی توی افق سپیده زده و سپیده قابلیت تبیین رو داره، یه چیز آمده جلوی چشم شما رو گرفته، شما نمیتونی تبیینش کنی، ابر آمده. ولی در مورد ماه توی لیالی مقمره اینجوریه که اصلا صلاحیت نداره، به تعبیر دیگه مانع از تحقق تبیین شده، یعنی نور سپیده الان تو مغرب وجود نداره، متبین نیست، آشکار نیست که او کل قبطیت البیضا و که نهر سورا الان در غرب در سمت مشرق شما چیزی نمیبینید. نظام میگه بین این دوتا تفاوت وجود داره. آی ایروانی و مشهور یه حرف رو قبول ندارن، میگن هیچ تفاوتی بین ماه و بین عرض کنم ابر وجود نداره، مراد از فجر یعنی او حالت و او زمانی که تخاصیتش اینه که آسمان این مقدار روشنایی توش هست. الان هم این مقدار آسمان روشنایی توش هست، حالا نور ماه مانع از رؤیتش شده. لذا بنابر فتوای مقلدین حضرت امام و توی قدمای معارضای همدانی صاحب مصباح الفقیه، اینها عرض کنم خدمت شما این خصوصیت رو داره که نظرشون اینه که تو لیالی مقمره باید احتیاط کرد، مشهور نظرشون بر احتیاط نیست. اما ان علامت الفجر تبیین است که خوندیم، اما ان المراد به تقدیری دون الفعلی فلان تبیین یؤخذ عرفا به نحو طریقیه. این تبیینی که ما گفتیم، این تبیین طریقه برای که نشون بده همون زمانی که قابلیت هست که خورشید در جایی هست که آسمان رو بتونه روشن کنه، دون الموضوعیه. خود تبیین موضوعیت نداره که بگیم حتما به چشم شما باید ببینید، تبیین فعلی ملاک نیست. فهوه طریق لاثبات تحقق ذالک الوقت الواقعی، تبیین راهیه برای که اثبات کنه که این وقت رسیده، این زمانی که خورشید انقدر بالا آمده که میتونه آسمان رو و شفق و مشرق رو روشن کنه، این مقدار خورشید بالا آمده. ولو کان مأخوذن به نحو الموضوعیه، اگر به نحو موضوعیه اخذ شده بود، یلزم تحققه بالفعل ببخشید به حیث میگم چی میشه. ولو کان معخوزن به نحو الموضوعی به حیث یلزم تحققه بالفعل لزم الحکم به عدم تحقق الفجر فی حالت وجود الغیم او غیرهی. اگر قرار باشه به نحو موضوعیت عقد شده باشه به گونه ای که لازم است حتما بالفعل محقق بشه، خب لازم حکم بکنیم که فجر در حالت وجود ابرها او غیرهی من الموانع یا اگر یه مانع دیگری بود، در این صورت فجر محقق نمیشود الا بعد فترت طویله. کما یلزم ان یکون الفجر فی اللیله الواحده متحققا علی تحقق. ها یه مثال نقض دیگه ایشون میزنن که این مثال نقضم نقض بر حضرت امام و آقای همدانی هم هست. او هم اینه که تو یکی از لیالی مقمره اگر همون شب خسوف محقق بشه، همونجا خسوف محقق بشه تو لیالی مقمره، یعنی اینکه زمین مانع از این بشه که نور خورشید به ماه بیفته، ماه پشت زمین بیاد، لذا دیگه بازتاب نور خورشیدی که ماه به صورت آینه وار باز برگردونده، یعنی نور خورشید از زیر یا از بالا، از زیر دیگه علل قاعده، از زیر خورده به نور ماه، ماه آینه وار این نور رو برگردونده تو شفق توی شرق، لذا ما توی مشرق نمیتونیم نور رو ببینیم. اگه اینجوری باشه تو همین لیالی مقمره، حضرت امام باید بگه که خب تبیین فعلی نشده. همینجا اگر آمد و خورشید ماه رفت پشت زمین قرار گرفت، تو سایه زمین قرار گرفت، دیگه نور بازتاب نمیده. ما اینجا باید بتونیم تو یک شب واحد تو اون مناطق از زمین یا برای اون مناطقی که خسوف هست باید بگیم که ساعت عوض شده. اگه خسوف نباشه 10 دقیقه جلوتر وقت از اون صبح، ولی اگه خسوف نباشه 10 دقیقه دیرتره. یه پذیرفتنیه که بگیم به خاطر خسوف کسوف زمان صبح نماز صبح عوض میشه. ایشون میفرمایند کما یلزم ان یکون الفجر فی اللیله الواحده متحققا علی تقدیر تحقق الخسوف فیها، باید بگیم اگه خسوف باشه فجر 10 دقیقه محققه و غیر متحقق علی تقدیر عدمه، ولی اگه خسوف نباشه فجر نیست. و هو بعید جدا که بخواد اینکه مثل حضرت امام هم بپذیره که خسوف باشه یا نباشه، چون این نقد خوبیه ها، چون حضرت امام چیزو قبول داره دیگه، میگه نور ماه. خب اگه همینجا آمدیم نور ماه نبود، همونجور که شب 11 نور ماه نیست اذان صبح زودتره، خب حضرت امام میگه اگه خسوف شد پس اذان صبح به خسوف و کسوف فرق میکنه. و با هذا یتذ ان مختاره و شیخ الحمدانی رحمت الله علیه و بعض الاعلام المتاخرین که حضرت امامن من اختلاف الفجر به اختلاف کون اللیل مقمر اولا، شبیه باشه که ماه تو آسمونه در موقع اذان صبح یا نه، این موضوع تأمله. این عبارت مثال فقیر بخونیم خوبه. ایشون میفرمایند مقتضا، مرحوم آقای همدانی در مصباح الفقیه میگن مقتضا ظاهر الکتاب و سنه و کذا فتاوى الاصحاب اعتبار و اعتراض الفجر و تبینه فی الافق بالفعل. میگن ظاهر کتاب سنت و فتاوا ظاهری چیه؟ که فجر باید توی افق متعرض شده باشه و متبین شده باشه در افق بالفعل. فلا یک فت تقدیر مع القمر، اگر ماه تو آسمون بود تبین تقدیری کافی نیست. که لو اثر فی تأخر تبین البیاض المعترض فی الافق، اگر تأثیر بذاره نور ماه در تبین او سفیدی که در افق محقق میشه که میگذارد. ولا یقاس ذلک بالغیم با ابر یا بالغیم، عمق بالغیم با ابر، نباید بالغیم یا بالغیم فرق نمیکنه، ابر یا ابرها، بالغیم و به ابر نباید، به مانعیت ابر نباید قیاسش بکنیم. و نحوهی چرا؟ فان یا که مثلا آسمان خیلی خاکیه، خاکی بلند شده مثل الان ریزگردها، امروز الان مثال واضحش ریزگردها یا آلودگی هوا. فان ضوء القمر مانع عن تحقق البياض، چون ضوء قمر مانع خودش از تحقق بیاض است. مالم یقهر ضوء الفجر، تا زمانی که نور فجر و نور قمر برتری پیدا نکنه، قاهر نشه. در صورتی که ولغیم مانع عن الرؤيا لا عن التحقق، او فقط مانع از رؤیته ولی محقق میشه. اقول آقای ایروانی میگن فی الفرق خفا، و ما نفهمیدیم فرق چیه. فان نور القمر کنور المصابیح الکهربائیه فی زماننا، نور ماه مثل نور اصلا چراغ‌های الکتریسیته زمان ماست. الان تو شهرهای بزرگی که مثلا چی زیادی هم دارن، یعنی بیش از 100 کیلومتر طول عرض دارن، حالا هم تهران خود معنا 70 کیلومتر طول عرض دیگه، نیویورک بالای 120 کیلومتر، شهر بزرگ مثل لس آنجلس از این طرف طولش 130 کیلومتر می‌بینی مثلا طول این شهره. خب وقتی شما اوبر شهر واسدی، نور شب تا 20 دقیقه نمیذاره شما اصلا افق رو ببینی. شهرهای بزرگ نورشون مانع میشه. خب چه فرق بین نور شهر بزرگ با نور قمر؟ هر دو تاشون اگه اون مانع، اینم مانع. اگه میگه او همیشه هست، اینم همیشه هست، همیشه نور شهر است. بفرمایید. چه فرق؟ نه نه، او که خود ماه خسوف که نیست، خسوف خود ماه، نور نوریه که از خود ما، خسوف فرقش با ابریه که وقتی خسوف میشه، ماه که خودش نور نداره، ماه که ستاره نیست، ماه نور خورشید رو بازتاب میده، یه موقع این نور خورشید رو بازتاب میده، یه موقع میاد پشت زمین نور رو بازتاب نمیده. اصلا مانع بازتاب نیست، مانع بازتاب نیست، اصلا نور به ماه نمیرسه. ها دقت کردید؟ فرقش این شد که یه موقع ماه بالاتر نون رو بازتاب میده، یه موقع پایینتر بازتاب نمیده. یعنی اونها چی میگن؟ بالاخره اونجا مانع نیست، اصلا ماه نور نداره، به تعبیر دیگه اونجا انعدامه. یعنی میخوام بگم یک شب با خسوف، این دقیقاً آگونی شب 12ام خسوف، فرقش با شب 11ام چیه؟ شب 11ام ماه رفته پایین، نوری نیستش که مانع بشه، نوری نیستش که مانع از تحقق تبیین میشه. شب 12ام هم همین جوریه. یعنی حضرت امام میپذیرن شب 12ام اگه خسوف باشه، از اون یک روز زودتر اگه خسوف نباشه. فرق شب 12ام خسوف با شب 11ام چیه؟ شما یه روشن کن. چه تفاوتی با هم میکنه؟ هیچ. بعدم ایشون میفرماین مثال بهتری میزنن. نور چیه شما چیکار میکنی؟ نور شهرهای بزرگ چیکار میکنی؟ درست شد؟ اون نور که دیگه مانع رؤیت که نیستش که، مثل نور ماهه. نور شهر بزرگ تو افق افتاده نداشته نور رو شما ببینی. فکما ان ثانی لا یمنع من تحقق البیاض فکذل اول. همونطور که حضرت امام نمیگن که نور شهرهای بزرگ مانع از تحقق بیاضه، نور ماه هم همینجوریه. پس و مجرد ان احدهما تحت اختیار دون الاخر لا یسلو فارغا. این که به اختیار ما، او هم به اختیار ما نیست، خب خسوف و کسوف هم به اختیار ما نیست. نور خیلی از شهرهای بزرگ هم عملا به اختیار ما نیست. الان کی میتونه نور شهر بزرگ رو، ولی که رئیس یک مملکت باشه واقعا میتونه بگه صبح چراغا خاموش میشه، ما میخوایم از نمازمون زودتر بخونیم. الان نور شهرهای بزرگ در اختیار هیچ کس نیست. رئیس جمهور هم نمیتونه نور یک شهر خط کنه. خب پس بنابراین این در اختیار کسی نیست. و با هازا یتد ان مختاره و شیخ الهمدانی و بعض الاعلام المتأخرین من اختلاف الفجر به اختلاف کون لیلت مقمرتن اولا موضوع تأمله. ممکنه شما دفاع کنیم بگی فرقی با بحث تنجس ماء کثیر چیه که اونجا میگن اگر قرار باشه اینقدر نجاست توی آب ریخته، ولی به خاطری که آب خیلی سرده باعث میشه که بو از این آب بیرون نیاد، همین آب رو از این حوض آبی که توش یک جنازه مثلا انسان یا یک جنازه چی، یکی از جنازه بدبوترین اگر اطلاعات نمیدونم برخورد کرده باشید، جنازه سگ و مردار سگ خیلی بدبویه. یه مردار سگ افتاده توی یک حوضچه آبی، درست شد؟ تمام این آب بو گرفته. شب هوا سرد شده، این هوا روز هوا آمده. الان همینجوریه دیگه، بعضی از جاها روز 20 درجه، شب 5-6 درجه زیر صفره. خب شب 5-6 درجه آب زیر صفر شده، آب سرد شده، حالا یخ هم نبسته، آب خیلی سرده، آب به که صفره، شما یه آب رو بر میداری هرچی بو میکنی هیچ بویی نمیده. همین آب رو میاری تو خونه 10 دقیقه میمونه، آب گرم میشه، بوش آشکار میشه، چون خیلی وقتا بو بر اساس اینه که اون مقدار آبیه که تبخیر میشه یا ذرات بویی که از سطح آب تبخیر میشه. خب آقایون چجوری میگن؟ میگن تبیین اونجا باید فعلی باشه، تبیین تقدیری کافی نیست. اضاقی گفته بشه که اذن کیفه یحکم الفقها فی باب تنجس الماء الکثیر به تغییر به کون المدار علی تغییر فعلی. اونجا گفتن اگر تغییر واقعا آب تغییر پیدا کرده ولی آشکار نشده نجس نیست. کار هم جواب میفرماین عنوان ظاهر هر عبارتی فعلیته. مگر قرینه بر خلاف داشته باشیم؟ ما که نگفتیم که همه جا همین حرف اینجاست، همه جا اون حرف اونجا درسته، هر چیزی ظهورش در فعلیته. اینجا قرینه خاص داریم که فعلیت ملاک نیست، یون اشاره به وقت خاصه، اینجا قرینه برخلاف داریم، والا ما قبول داریم ظهور اولی در هر چیزی تبیینه. کان الجواب ان ظاهر کل عنوان اعتباره به نحو الفعلیه الا اذا دلت القرائن على الخلاف و هی ثابته کما اشرنا الی. در مقام ما قرینه داریم که مراد همون وقت خاصه. نمونه شما اینه که نمیتونیم بپذیریم که وقتی ماه گرفته یا ماه نگرفته از اون فرق کنه با هم دیگه. این قرینه نشون میده که یکی هم. چی میشه؟ تو آب چه قرینه وجود داریم؟ نه تو آب گفتن بو. آه دیگه همین دیگه. بوش آشکار میشه، نجس میشه، نتن عرفن. ولی تا وقتی روایت میگه ان کان الماء قاهرا، یه آب الان قاهره دیگه، هوای سرده، یعنی شما اگر وسط زمستون رفتی یه جایی که یه آب الان بو نمیده، میگه چون اگر وسط تابستون باشه یه آب بو میده، ما ازش استفاده نمیکنیم. نه، یه آب الان بو نداره، ورزشی یا بو نمیده، یعنی انتشار نکرده، نجاست توی این آبی که سرده و دماش پایینه نمیتونه غالب باشه. مثال واضح‌تر، اگر یخ بزنه، شما همین آب یخ بزنه، یک طرفش خون بریزه، اون طرف یخ نجسه؟ نه، نجس نیست. من میخوام بگم خصوصیات فعلی، میگه اگر این یخ مایع بود سریع سرایت میکرد، حالا که مایع نیست سرایت نکرده، حالا این آب، حالا که بالاخره سرده، این آب بو نمیده، این آب الان بو نگرفته، یعنی که غلبه پیدا نکرده نتن بودن اون میته بر این آب. اب نداره، باید ببینی بالاخره این آب با این دمایی که الان داره هنوز قاهره. نه، هیچ نجاست قبل و بعد هیچ مهم نیست. اتا توی آب لازم نیست، شما کنارش بذاری، ظرف آب روش شما کنار یک مرداری بذار، این آب بوی گند مردار بگیره، درست شد؟ یا رنگ این آب زرد بشه به خاطر مردار، معلوم نیست در اینجور موارد اتصال شرط بشه، معلوم نیست در اینجور موارد اتصال شرط بشه، اثر پذیرفتن از نجاست شرطه. لذا اگر رنگش عوض بشه یا بوش عوض بشه، ممکنه قائل به نجاست بشیم. تا زمانی که یه آب غلبه و قهر داره، ما قائل به تل، زمانی که نجاست غلبه و قهر داره، قائل به نجاست میشیم، فرق نمیکنه. خب و اما زوال فلعدت علامات منها ما اشیر الی، زوال چند تا علامت داره. یا کنید این رو براتون خدمتون توضیح بدم، یه بحثی داریم در مورد قبله بعدن خواهیم گفت، ولی زوال رو توضیح دادم که چه اتفاقی میفته، شاخص رو گفتم دیگه، بعد نگفتم. حالا خلاصش اینه که شما اگه یه تیکه چوب رو روی زمین بذارید، این مثالی که الان میزنم ماره وقته ها، برای تشخیص قبله بعدن دو سه تا راه مشهور داریم، دو سه تا راه رو برسیم تو تعیین قبله که برسیم، براتون تو قبله میگم دیگه، الان واردش نمیشم. شما میدونید که همیشه زمین اینجوریه که چون دور خودش میچرخه، از ابتدای صبح که شما شروع میکنید، شما زاویه نسبت مثلا اگه خورشید اون طرف باشه، شما از زاویه افق خورشید رو میبینید، کم کم زمین میچرخه، کم کم زاویه ما نسبت به خورشید کمتر میشه، تا اینکه ما عمود بر خورشید میشیم، درست شد؟ حالا ما از روی چشم ناظر زمینی اینجوری به نظر میاد که خورشید از مشرق طلوع میکنه، میاد بالا، تا اینکه روبرو قرار میگیره. حالا خورشید خودش بر اساس حرکات زمین، که زمین یه حرکتی داره، که چون زمین محورش عمود بر صفحه خورشید نیست، محور زمین با فاصله بر صفحه خورشیده، لذا زمین به این حالت هم میچرخه، اینا حرکت‌های مختلفی داره، باز خودش یه حرکت‌های زیگزیگی داره، خیلی مفصله، در مجموع نزدیک به 23 تا حرکت حالا برای زمین تشخیص داده شده، چه حرکت‌های وضعیش، چه حرکت‌های انتقالیش، چه حرکتی که خود زمین حرکت‌های مختلفی که داره، چه حرکتایی که دور مخزیز داره، دور بفرمایید خورشید داره، باز کلمون دور یک منطقه‌ای باز میچرخیم، باز هممون تو کهکشان دور کهکشان میچرخیم، باز با هم دیگه دور عرض کنم خدمت شما یه خوشه کهکشانی میچرخیم، هممون هم باز یه قسمتی از عالمیم، در این حالت انبساطی عالم ما خودمون یه گوشه از این عالمیم، باز با همون حرکت انبساطی هم به یه سمتی داریم حرکت میکنیم. مجموعه حرکتایی که برای زمین شناختن تا حالا خیلی متعدده، ولی بالاخره اون که فعلا الان برای ما مهمه، همین حرکت وضعی و انتقالیه که برای ما مهمه توی زمین، چون انحراف زاویه داره زمین، اینجوریه که زمین روز اول ماه، روز اول بهار، زمین دقیقا عمود بر صفحه است، درست شد؟ زمین عمود بر صفحه خورشیده. بعد روز دوم کم کم یه حرکت انتقالیش همینجور که دور خودش هم میچرخه، باز میشه زمین کج بشه. این خصوصیتش یه که حالا یه نکته مهمی هم که خدمتون عرض کنم، که این نکته مهمیه که خوب دقت کنید، صفحه کج شدن زمین و راست شدن زمین عمود بر صفحه خورشید زمینه، درست شد؟ این صفحه خورشید زمین که هست، زمین که اینجوری کج میشه، عمود بر این صفحه کج میشه و عمود بر این صفحه دوباره زمین راست میشه. لذا اگر قرار بود زمین از این طرف کج میشد یا از این طرف کج میشد، دقت کردید این 23 دقیقه که بالا و پایین میره، اگر قرار بود به این دو سمت بود، ما نمیتونستیم بر اساس خورشید جنوب رو تشخیص میدیم، به خاطر اینکه صفحه‌ای که زمین کج میشه و دوباره راست میشه، عمود بر این صفحه زمین اینجوری، اگه صفحه خورشید باشه، زمین اینجوری تلو تلو میخوره، درست شد؟ نه اینجوری چلو بخوره یا اینجوری حالت دورانی، این خصوصیت باعث میشه که زمین همیشه ما بتونیم دقیقاً در هنگام ذر همیشه خود زمین دقیقاً ما به سمت جنوب خود زمین هم باشیم، یعنی از طریق زوال میتونیم جنوب رو هم تشخیص بدیم. این رو تفصیلاً تو بحث قبله میگم. حالا در هر صورت زمین شروع میکنه کم کم میچرخه به این طرف تا اول تابستان دوباره برمیگرده، اول پاییز ثابته، بعد دوباره اینجوری برمیگرده، دوباره باز اول بهار برمیگرده سر جای خودش. به این میزانی که به خاطر این انحراف 23 درجه ای، چون 23 درجه انحراف داره، زمین تا 23 درجه بالا میاد، خورشید یعنی 23 درجه موازی قرار میگیره بر اساس روزهای سال، دوباره برمیگرده. دو تا مدار درست کردن، خط وسط گذاشتن استوا، این مدار بالا گذاشتن رأس السرطان، پایینم گذاشتن رأس الجدی یا رأس الجدی. این تفاوتی دو تا چیه؟ تفاوتیه که دیگه هیچ وقت خورشید در طول سال بالای مدار رأس السرطان عمود نمیشه، ولی بین مدار رأس السرطان و استوا توی نیم سال اول و بین استوا و مدار رأس الجدی توی نیمه دوم یک وقتایی میشه که اینا بر هم دیگه عمود میشن. پس در اون روزای خاص در سال که عمود میشن، خورشید دقیق سر ظهر میاد بالای سر، بعد حرکت میکنه میره، یعنی سایه پنهان میشه، دوباره سایه آشکار میشه. درست شد؟ و کلن توی اکثر کشورهایی که وارد اینجا هستن، یعنی توی این مدار قرار دارن، بعضی وقتا روزهای مختلفی از سال همجور میشه، یعنی خورشید میاد بالای سرشون بعد دوباره پیدا میشه، ولی اونهایی که بالاترن و پایینترن هیچ وقت خورشید بالا سرشون نمیرسه. هیچ وقت توی ایران خورشید بالای سر هیچ جایی نمیرسه، هیچ منطقه‌ای بالای سرش نمیرسه. تو مناطقیه که پایینتر از این مدارن، هیچ جای ایران بالای این مدار نیست، همه جای ایران، عربستان یه بخشایش چرا، خود مکه جزء مدار بین استوا و رأس السرطانه، در اونجاها این اتفاق میفته. یعنی دو روز در سال اینجوریه که خورشید دقیق میاد وارد مکه، خورشید چیز از بین میره، سایه از بین میره. لذا از همین دو روز برای استفاده وقت دقیق قبله، تعیین دقیق قبله استفاده میکنن. دو روز در سال هست، 14 خرداد و 23 تیر، که در این دو روز خورشید قشنگ بالای سر مکه در زمان اذان ظهر قرار میگیره. هر جای دنیا که باشیم، لحظه اذان ظهر مکه رو اگه بدونیم به سمت خورشید که واسیم، یعنی یه شاخص بذاریم، به فاصله دقیق دقیق هزارم درجه میتونیم قبله رو تشخیص کنیم. یکی از دقیق ترین راه برای تشخیص قبله از همین طریقه. ظهر اذان مکه دقیقاً به ثانیه مشخصه، مثلا میگن 1:23:14 به وقت خودمون تبیینش میکنیم به وقت ایران که میشه، همون لحظه اگر شما به خورشید نگاه کنید، خورشید دقیق بالای سر مکه قرار گرفته، دقیق میشه قبله رو تشخیص بده. برای ما ثمرش چیه؟ برای ما ثمرش اینه که ما میتونیم از این استفاده کنیم، از این خصوصیت خورشید برای زوال. یه شاخص میذاریم، سایه کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه، به حداقل میرسه. لحظه‌ای که شاخص شروع کرد به افزایش، همون لحظه لحظه‌ای که دیگه اذان ظهر شده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.